زن ویسه
بانوی ایرانی
جنه ایرانی
بیر خانمم
ینک ایرانی
ایران خانمم
و اینجا حریم پاک منه
و ایر حریم پاک منه
و ایه حریم پاک منه
منم تمیز چوشانم ده
دین من
منم دینیم
فرهنگ من
فرهنگ من
و باور من
چه من اعتقاد
اینجا ایران هست ایران هست
اینجا ایرانه
ملک زندگانی است
و من یک بانوی ایرانی هستم
من بیر ایران خانمی هستم
از یه گله ینک ایرانی هستم
و تنها در باور یک سرپناه
در باور یک سرپناه
و تنها از باور دارم که ایران چه من سرپناه است
دستان خدا
اللهم اللره
دستان خدا
دستان خدا خدا دستان
سایبان
چه من سایبان
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 به نام خداوند بخشنده مهربان سلام روز شما بخیر باشه اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه سایبان هست من دکتر مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خیر مقدم عرض میکنم سامانه پیامکی ما 3010-35 در اختیار شما شنوندگان و البته بینندگان عزیز و ارجمندی هستش که همراه ما هستید و امیدواریم و منتظر هستیم تا نظرات پیشنهادات شما رو در خصوص موضوعات برنامه بشنویم. موضوع ویژه برنامه امروز سایبان نگاه‌های جامعه شناختی به مقوله حجاب هستش که ما یک میهمان حضوری و ارجمند داریم و میزبان تلفنی یکی از اساتید دانشگاه هم هستیم. در استدیو ویژه برنامه سایبان میزبان حجاب آقای سید علی علوی کارشناس مذهبی هست. آقای علوی خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان گرامی و انشالله برنامه خوبی داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم همین ابتدای بحث از اینکه به این موضوع بسیار مهم که بحث حجاب و پوشش و مباحث اخلاقی هست اهمیت داده شده و این برنامه فراهم شده. انشالله برنامه‌ای باشه که مورد توجه بینندگان و شنوندگان عزیز قرار بگیره.
انشالله خیلی متشکرم که تشریف آوردید. خانم دکتر فروزه رجایی‌فر استاد دانشگاه و پژوهشگر زن و رسانه هم به صورت تلفنی در خدمتتون هستیم. خانم دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام از بنده، خوشحالم که در خدمتتون هستم. روز شما هم به خیر و برکت انشاءالله.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید و همراه ما هستید در مورد این موضوع. من خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که حجاب و مسئله بدحجابی که در حال حاضر ممکن است در جامعه ما حضور داره از زاویه جامعه شناختی یک پدیده چند بعدیه و نمیتونیم اون رو به عنوان یک پدیده تک بعدی در نظر بگیریم. از یک سو یک مقوله اخلاقی دینی و معرفتی به این موضوع وارد هستش و از طرف دیگه هم این موضوع یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ما تلقی میشه. اگر اجازه بدید با آقای علوی کارشناس مذهبی بحثمون رو آقای علوی آغاز بکنیم. عرض کردم که یک موضوع چند بعدی هستش. شما بفرمایید که حالا من دو بعدش رو در واقع احصا کرده بودم، گفتم شما ورود بکنید کمتر از یک دقیقه بفرمایید که بعد بریم خانم دکتر هم کمتر از یک دقیقه فرمایشاتشون و موضوع برداشتشون رو از موضوع بفرمایند و اون وقت بحث رو ادامه بدیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که شما فرمودید، ببینید موضوع حجاب یه مسئله چند بعدی است. ما توی بحث حجاب و نه تنها بحث حجاب، کلن مفاهیم اجتماعی و دینی مشکلی داریم و اون مشکل اینه که نگاه جامع بهشون نداریم. گاهی نگاهی که ما داریم نگاه ناقصی است و همین نگاه ناقص باعث خیلی از سوء تفاهمات و عدم پذیرش خیلی از مفاهیم دینی قرار میگیره. ببینید بحث حجاب از این مسئله مستثنا نیست. فقط من میخوام اینو عرض کنم که فقط مقوله حجاب همچین شرایطی درش وجود نداره، بلکه خیلی از مضامین اخلاقی و مشکلات اجتماعی، بحث‌های اجتماعی ما این گرفتاری رو در موردش داریم. اولا اینکه مسئله حجاب یه مسئله صرفاً دینی نیست. بله، دین ما و احکام دین ما بر اساس مصالح و مفاسده. هیچ ما خداوند متعال کاری که به ضرر ما هست رو واجب نمی کنه و ما رو توصیه به انجامش نمی کنه و کاری که به نفع ما هست رو نهی نمی کنه ما رو. حتما کاری که خداوند گفته حرام هست حتما ضرری برای ما هم در دنیا و هم در آخرت داره و حتما وقتی خداوند یک کاری رو واجب می دونه تو همین دنیا هم به نفع ماست. مسئله حجاب هم همین شکله. حجاب یه مسئله آخرتی صرف نیست که حالا ما خوب انجام بدیم، حالا اگه انجامم ندادیم ضرری به ما وارد نکنه. اصلا اینجور نیست. واقعیتش اینه که مسئله پوشش، مسئله حجاب و مجموع رفتارهایی که حجاب یه بخشش هست، یعنی ما تو مسئله مباحث اخلاقی ارتباطات اعضای جامعه با هم یه گستره بسیار عظیمی داریم، یه بخشش مسئله حجاب هست.
بله.
ما متاسفانه تو قضیه حجاب مسئله مصالح و مفاسد حجاب و بیهجابی و رعایت نکردن موازین اخلاقی رو کمتر مطرح کردیم و این خیلی نکته مهمی است.
اجازه بدید پس موقعی که میخوایم به بحث ورود بکنیم تو این حوزه ورود بکنیم، میخوایم دکتر رجایی فر شما بفرمایید نگاه های جامعه شناسی به مقوله حجاب رو که بنده دو موردش رو احسا کرده بودم عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. شما بفرمایید در یک دقیقه در مورد این موضوع توضیح بفرمایید تا ورود کنیم به بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که من حالا اگر بخوام بلافاصله وارد مسئله جامعه شناختی بشم و مثل برادر محترممون نرم سر مسئله حجاب و بحث معرفت دینیش و به اصطلاح حکم شرعیش، این هست که یک دوگانگی فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما ایجاد شده. حالا من دلایلش رو میخواستم اول بگم ولی حالا نمیگم به خاطر اینکه تو این بخش سوال شما اینو به شکل خالص‌تری جواب داده باشم. و این دوگانگی فرهنگی و اجتماعی تقریبا میشه گفت که یک شکاف عظیمی رو ایجاد کرده که بخشی پذیرفتن احکام رو، معتقدن بهش، ملتزم هستن و اصرار دارن که خودشون عامل باشن، و بخش دیگه هم حالا یا بهش نرسیدن یا اینکه به دلایلی که حالا باز اونا هم همه قابل تشریح و به اصطلاح احسا هستن، اینا در واقع یا نپذیرفتن هنوز یا عناد ندارن ولی نپذیرفتن یا عناد پیدا کردن ولی یه نوعی لجاجت پیدا کردن. به هر صورت این یک شکاف شده نظر اجتماعی که من وقتی فکرشو میکنم میبینم که این یک شکاف فرهنگی هست که حتی بر شکاف اقتصادی که الان به شکل وحشتناک وجود داره این غلبه کرده. مثالی میزنم خدمتون برای روشن شدن این ادعام که مثلا بارها شاهدش بودم که مثلا توی ترافیکی فرض کنید یه ماشینه حالا مثلا ارزونی که مال طبقه متوسط حالا پایین فرض کنید پایین ترین ماشین مثلا باشه در کنار یه ماشین خیلی گرون قیمتی قرار میگیره در دو طرفش، یه طرف دیگهش مثلا ماشین مشابه خودش هست و فرض کنید دو تا ماشین ضعیف و یه دونه ماشین ثروتمند متعلق به طبقه ثروتمند در طرف دیگه، این کسی که در ماشین وسطی مثلا کم حجابه با اون کسی که مثلا بنز داره و کم حجابه احساس قرابت و همدلی بیشتری میکنه تا اون کسی که در ماشین بغلی ماشین مشابه خودش رو داره اما مثلا چادر مشکی سرش. متوجه هستین عمق فاجعه کجاست؟
بله. حالا خانم دکتر شما دارید مثال میزنید، اسخایی هم میکنم کلام شما رو قطع کردم، خواهشم اینه که برای اینکه تضارب آرا ایجاد بشه و یه گفتگوی شکل بگیره، حاجی آقا هر زمانی که احساس کردید تکمیل میتونید بکنید فرمایشات خانم دکتر رو، یا اینکه نقطه نظری دارید متفاوت با آنچه خانم دکتر میفرمایند، و همچنین خانم دکتر شما البته شما ورود کردید به اینکه نقطه نظری اگر حاجی آقا دارن شما متفاوت با اون دارید بفرمایید که این گفتگو هم شکل بگیره. اسخایی میکنم شما داشتید مثالتون رو میزدید.
کنم چون حالی که دادم به دوستان تهیه کنند این بود که من تا 20 دقیقه اول برنامه رو در خدمتون باشم.
ما تا هر زمان که شما فرصت داشته باشیم بهره میبریم از حضورتون.
بله، خواهش میکنم. اینه که من عرضم این بود که اشاره کنم به این که این شکاف فرهنگی از شکاف اقتصادی الان عمیق‌تر شده و بر اون غالب شده. یعنی کسی که محرومه با کسی که محرومه ولی از نظر فرهنگی با متفاوته احساس همدلی نداره، ولی این احساس همدلی رو با کسی که برخورداره ولی از نظر فرهنگی مثل خودشه بیشتر داره. و این یکی در واقع داره به یک زنگ خطری برای ما که علارغم همه مشکلات اقتصادی که کشور داره و مردم در واقع گرفتارش هستن، اما این مسئله فرهنگی داره در واقع تأثیر بیشتری در تعاملات داخلی جامعه ما با هم تأثیر بیشتری داشته. نهایتش اینه که من این خطر رو میبینم که این شکاف فرهنگی و اجتماعی بتونه خطرات و تهدیدات زیادی رو برای کشور ما در آینده داشته باشه. من تا الان اینو ادامه نمیدم، اگر که اجازه بدین باز من بتونم بعدا
خواهش
داشته باشم.
بله حتما، پشت خط لطفا باشین. بله حاجا.
بله ببینید، تشکر میکنم از خانم دکتر. ببینید ما به نظرم اگه زاویه دیگه‌ای به موضوع حجاب نگاه بکنیم، بله فرمایش شما درسته، این شکاف اجتماعی که گاهن می‌بینید توی خیلی جاها مخصوصا تو مقوله حجاب به وجود آمده، به نظر من یکی از علتهای اصلیش اینه که ما مسئله حجاب رو و خطر بی‌حجابی برعایت نکردن موازین اخلاقی رو برای جامعه خوب روشن نکردیم. ببینید من یه زاویه دیگه میخوام به این موضوع نگاه بکنم، فرمای شما درسته، ولی من حرفم اینه اگر کسی بیاد بگه من مسائل اعتقادی مسائل شهری رو اصلا قبول ندارم، مثلا بگه آقا من اصلا دین رو قبول ندارم، اصلا من منکر دین میشم، مثلا کلن اصلا من خدا رو قبول ندارم، آیا ما باز هم میتونیم براش حجاب رو تبیین کنیم و تفسیر کنیم و توضیح بدیم؟ بنده نظرم این هست که میتونیم. یعنی حجاب یه موضوعی است که موتور متحرک جامعه که همون خانواده و ازدواج هست با مقوله پوشش و مقولات دیگه‌ای که بعد از پوشش مطرح میشه کاملا ارتباط داره. حالا من یکی دو تا نکته خدمت شما عرض بکنم. حالا بحث های علمی اینا، ببینید بعضی مباحث علمی مباحثی است که نقضش وارد شده، یعنی آقا گاهی تو خیلی از مسائل علمی می‌بینیم که یه روز یه مسئله علمی مطرح میشه روز دیگه نقض میشه، ولی این مسئله که من میخوام عرض بکنم مسئله ای است که ثابت شده است، انکارپذیر و انکار شدنی نیست و وقایع و حقایق جامعهمون رو نشون میده. یه دانشمند امریکایی هست به نام آقای استیون ای رودز، ایشون یه محقق امریکایی است، کتاب خیلی جالبی نوشته در مورد تفاوت‌های جنسیتی، ترجمه شده در ایران، آقای دکتر جان بزرگی ترجمه کردن، به عنوان تفاوت‌های جنسیتی را جدی بگیریم. تو این کتاب که کتاب بسیار جالبی است، اومده این کتاب در مورد تفاوت‌های زن و مرد، حالا از جهت جنسی، از جهت فکری، از جهت روحی روانی، اومده مباحثی رو بیان کرده. واقعا من این کتاب رو واقعا پسندیدم و این دانشمند امریکایی و این محقق غربی رو تحسین کردم، از این جهت که این کتابش نشون دهنده این هست که ایشون بدون مسائل ایدئولوژی و تفکرات سیاسی اومده حقیقت مسائل اخلاقی رو اومده خیلی زیبا بیان کرده. تو این کتاب نکته بسیار جالبی رو میگه، ایشون میگه که روانشناس، حالا من اگه اجازه بفرمایید از روش بخونم که برای بینندگان شنوندگان عزیز انشالله بیشتر قابل ارائه باشه و قابل استفاده باشه. میگه روانشناسان تکاملی نگر تاکید میکنن که رسانه‌های مدرن، حالا این شبکه‌های اجتماعی و این گوشی‌ها، سبب تضعیف زندگی‌های زناشویی میشوند. خب به نکته ایشون توجه بفرمایید، سبب تضعیف زندگی‌های زناشویی میشوند زیرا به طور دائم به مردان یادآوری میکنن که زیبایی خارق العاده در جای دیگر نیز در دسترس است. خیلی نکته مهمیه. ببینید کاری که بعد حجابی انجام میده، وقتی خانم ها با وضعیت ناهنجار در انظار عمومی در خیابان و در بین دیگران ظاهر میشند، این ضرری که مهمترین ضرری که وارد میشه با این وضعیت رفت آمد کردن، ضرر به کانون خانواده است. چطور کانون خانواده رو دچار مشکل میکنه؟ چون که فضای مقایسه و فضای به قول معروف جذابیت های جنسی رو در کوچه و خیابان هم قرار میده و همین باعث میشه که اعضای جامعه بدونی که متوجه باشن، بدونی که بفهمند، بدونی که دقت بکنن، بعد از یه مدتی علاقه شون به همسر خودشون، به خانواده خودشون کمتر میشه. ببینید ایشون در ادامه به این یک نکته خیلی جالبی اشاره میکنه، و این رسانه‌های مدرن فقط مسئله گوشی نیست که حالا بیان بگیم آقا شبکه‌های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام این کارو انجام میدن. نه، خانم‌ها وقتی با لباس ناهنجار در خیابان ظاهر میشن، همین ظاهری که ایشون بیان میکنه رو برای خودشون و برای خانواده، مخصوصا خانواده‌های متأهل، این ظاهر رو ایجاد میکنن. در ادامه اگه اجازه بفرمایید من این نکته رو عرض کنم. ایشون میگه در یک آزمایش به تعدادی از مردان تصاویر زنان زیبا و به دیگران تصاویر زنان سال خورده تر و دارای جذابیت کمتر نشان داده شد. سپس از هر گروه سوالاتی در این باره پرسیده شد که تا چه اندازه از نظر جنسی مجذوب زوج فعلی خود و تا چه حد پایبند به او هستند. آنهایی که تصاویر زنان زیبا به آنها نشان داده شده بود در مقایسه با گروه دیگر اظهار می‌کردند که نسبت به زوج فعلی خود کشش و تعهد کمتری دارند. ببینید بدحجابی باعث همین مسئله میشه، یعنی فضای مقایسه، فضای جذابیت‌های بصری و جذابیت‌های جنسی رو به جایی که در کانون خانواده باشه میبره در کانون اجتماع، در کوچه و خیابان قرار میده، و همین در بلند مدت باعث مشکل در خانواده و حتی میتونه باعث طلاق عاطفی و حتی طلاق رسمی بشه. منتها مشکلی که اینجا وجود داره، من نکته عرض کنم خدمت شما هستیم، ببخشید،
خواهش میکنم،
مشکلی که اینجا وجود داره اینه، ببینید این اتفاقی
که شما هم دارید بهش اشاره میکنید دیگه، در واقع شما هم به نوعی دارید به این دوگانگی فرهنگی که در سطح جامعه اتفاق افتاده اشاره میفرمایید. میخوام که بحث رو ببرم سر این دوگانگی فرهنگی. بله بفرمایید نکته پایانی این بخش از فرمایشاتتون رو که بریم سراغش.
ببینید مشکل مهمی که ما تو موضوع بدحجابی گرفتارش هستیم و این خیلی نکته مهمی است، اینه که بدحجابی از اون ناهنجاری هایی نیست که خودش رو محسوس، ملموس و خیلی مشخص نشون بده. یعنی وقتی خودش رو نشون میده که کانون خانواده از هم پاشیده. ببینید مثلا خیلی از ناهنجاری هایی که در جامعه وجود داره، اگر ما جلوش رو نگیریم ممکنه خیلی زود خودش رو نشون بده. مثلا شما نگاه کنید قوانین راهنمای رانندگی، اگه کسی با سرعت بالا تو خیابون حرکت بکنه احتمال تصادف خیلی بالاست، درسته؟ ممکنه تصادف کنه، و این تصادف اون چیزیه که به چشم خودش میبینه، براش ملموسه، محسوسه. ولی بدحجابی و اون مقایسه‌ای که در ذهن صورت میگیره و اون عوارضی که داره به خاطر اینکه محسوس نیست، ملموس نیست برای اعضای جامعه و قابل رؤیت به شکل مشخص نیست، این خطرش به مراتب بیشتره. و وقتی خودشو نشون میده که دیگه میبینی کانون خانواده ضعیف شده، همونجور که این دانشمند محقق امریکایی بیان کردن، مرتب در معرض تصاویر در واقع تحریک آمیز و در معرض زیبایی های جنسی و جذابیت های جنسی قرار گرفتن، احتمال فروپاشی خانواده ها رو افزایش میده. وقتی افزایش میده که دیگه شاید کاری از دست کسی هم بر نیاد،
ولی
خب خطرش بیشتر است.
متشکرم خانم دکتر. شما یه اشاره فرمودید به بحث دوگانگی های فرهنگی، دلایلش رو بفرمایید و استدلالتون رو برای این ایجاد این دوگانگی های فرهنگی بفرمایید. حالا در ضمن اینکه خب بالاخره جا به علوی هم نکاتی رو داشتن فرمودن، اگر که تکمله بر فرمایشات ایشون دارید یا نظری متفاوتون رو هم بفرمایید. خانم رجایی فر، ظاهرا ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر رجایی فر قطع شده. می‌خواستیم که از اینجای بحث که شما هم بهش اشاره کرده بودید تا جا برسیم به این بحث دوگانگی فرهنگی. بله بحثمون رو با شما ادامه بدیم رو بحث، البته این بحث در واقع کنش‌های اجتماعی که شما دارید می‌فرمودید، ادامه بحثتون رو می‌شنویم تا وقتی که ارتباط ما مجدد با خانم دکتر. خانم دکتر سلام. سلام مجدد، ارتباطم با شما برقرار شد. خانم دکتر شما در فرمایشاتتون اشاره کردید به بحث دوگانگی فرهنگی، استدلالتون رو برای ایجاد این دوگانگی فرهنگی و دلایلی که سبب این دوگانگی فرهنگی که شما بهش اشاره می‌فرمایید شده رو هم بفرمایید. ضمن اینکه اگر فرمایشات حاج آقا رو شنیدید، اگر نکته‌ای دارید در تکمیل یا نقض اون هم بفرمایید.
من اواخر فرمایشاتشون رو فقط نشنیدم، به هر صورت چشم انشالله در خدمتون هستم.
بزرگ باید
ما اول باید ببینیم که حجاب ماهیتاً یک مسئله اعتقادیه، و در بسیاری از موضوعات اعتقادی در واقع پذیرشه که میتونه تبعیت در بود عمل رو ایجاد بکنه. و این که ما بریم به سر مثلا اجرا یا تمرد از اجرای احکام رو جدا کنیم از این بحث اعتقادیش، در واقع ما رو به راهزن برنامه ریزی ها و تصمیمات ما برای اجرای درست یک برنامه هدایتی توی این موضوع میشه. همیشه بعد از قبول اعتقاد این وجود داشته که یک کسی مثلا فرض کنید خدا، پیغمبر، توحید، معاد، همه چیز قبول داره ولی نماز نمیتونه، کاهل نمازه، گفتن مثلا حتی تارک و صلاته، ولی خب بالاخره این اصل دین رو قبول داره. و در حوزه های مختلف اجرای احکام این مطلب در کشور وجود داره. یعنی شما اینجور نیست که بگید که مثلا همه نماز میخونن، همه روزه میگیرن، همه مثلا خمس میدن، همه و نما فقط تو مسئله حجاب شکاف فرهنگی داره. این در حوزه و واقعیت دین هم همینه، چون افراد وقتی که میان و ورود به دین میکنن و دین رو میپذیرن که در محله پذیرشش هیچ اکراهی وجود نداره و اکراهی که وجود نداره هیچی، توصیه شدن که به شکل عقلانی توحید و نبوت و معاد رو بپذیرن و اصول دین رو با عقل و بدون تقلید بهش برسن و بعد در فروع و احکام تقلید بکنن. خب حالا ما کسی که وارد شده اما به یه سری از احکام این قدرت رو پیدا کرده بر نفس خودش غلبه بکنه و یه سری از احکام رو انجام بده و یه سری رو نرسیده و نتونسته هنوز انجام بده، یعنی براش تبیین هم شده ولی حتی اگه تبیین شده اما باز هم یک مبارزه در درون نفس شکل میگیره که این باید بتونه غالب بشه در اون جهات و نفس تا بتونه مثلا یه مطلبی مثل فرض کنید اجتناب از بعضی محرمات رو یا اجرای بعضی از واجبات رو حتما انجام بده. و این هم دلیل درجات مردم در دین هست که حدیث هم هست از حضرت امام صادق علیه السلام که پیروانشون میگن نه من شما رو با خودم مقایسه نمی کنم وگرنه اونجور که شما بعضی رو میرونده تا به مضمون دارم عرض میکنم منم بعد از شماها واقعا بری میشدم و اظهار براءت میکردم نکنید این کار رو با مردم درجات دارن. اما چرا در جامعه ببینید بعد این که هست شما الحمدلله خانم هستید، منم حالا استثنا شاید جز مهمونا خانم هستم، ما میفهمیم که زنان یک به اصطلاح شرایط روحی و روانی و جسمی خدایی که اینها رو آفریده براشون قرار داده که در این پذیرش حجاب براشون یه مقدار امتناع هست، چون طبیعت دیگه شما فکر کنید یه قناری برای قناری دیگه، یه اسب برای اسب دیگه، در جانبه یا در نظر بگیرید اصلا مکانیزم تولید مثل و این جریان طبیعت این هست که زن یک خودنمایی داره و مرد یک به اصطلاح نیاز و تقاضایی رو مطرح میکنه که زن با ناز خودش اون رو مثلا در واقع افزون تر میکنه تا اینکه این شکل بگیره، مسئله ازدواج، مسئله خانواده، مسئله نسل. و این امتناعی که در وجود زن وجود داره در واقع یه چیز طبیعی و مبتنی بر خلقتش هست و خداوند متعال هم از این آگاهی که واقعا چنین چیزی که چنین امتناعی در خلقت زن، در سرشت و طبیعت زن وجود داره. حالا زن باید به این غلبه کنه. اگر که نباشه اون تبیین اعتقادی و اون التزام فکری و اعتقادی و عقیدتی، در واقع مسئله حجاب پذیرفته نمیشه، پس داده میشه بشه از روی طبیعت زن و نه تنها این به درجه مثبتی به حجاب نمیرسه بلکه میشه گفت که تأثیری در مسئله عفاف هم به طور طبیعی نداره. یعنی اگر ما منظورمون از ترویج حجاب رسیدن به درجاتی از عفاف و امنیت جنسی جامعه است، با عدم قبول قلبی حجاب و التزام به حجاب در واقع ما به اون هدف بعدیمون هم نمیرسیم. اما چرا در جامعه ما این به یه بحران تبدیل شده؟ چون از جهت اعتقادی و اجرایی بخشی از زنان ما این پذیرش رو داشتن و بخشی نداشتن، برخی خانواده ها داشتن برخی نداشتن، برخلاف فلسفه حجاب در قرآن کریم و حالا من خواستم از استاد محترم که تشریف دارن واقعا خواهش کنم که ما به جای کتاب مثلا یک نویسنده خارجی قرآن رو مبنا قرار بدیم، قرآن کریم رو مبنا قرار بدیم که فلسفه حجاب در قرآن کریم چیه؟ آیا فلسفه حجاب در قرآن کریم این بوده که مثلا برای حفظ خانواده یا حالا ممکنه که به تبع این نتیجه حاصل بشه، اما فلسفه در قرآن ذکر میشه این هست که در واقع شما حجاب رو رعایت بکنید، زنان و دختران پیامبر و زنان مؤمنان، نساء المؤمنین رعایت بکنید برای این که ایمن بمونید از احتمال آزار و تعرض بددلان و بیماردلان، و با استفاده از حجاب مسلمانان، مؤمنان، زنان مؤمن خودتون رو متمایز و شاخص بکنید از دیگران. یعنی پیشفرض قرآن اینه که یه گروه حجاب در جامعه وجود دارن که اینا ممکنه که مثلا آدمایی که بددل هستن، مردان بدنگاه هستن، اینا یک تعرضی نسبت به اینا بخوام بکنن. شما با انتخاب حجاب خودتون رو متمایز کنید و نشون بدید که دلتون نمیخواد که اینا به شما توجهی بکنن یا مزاحمتی ایجاد کنن. و اینقدر این آیه روشنه که همه میدونن که کنیزان و کسانی که دین دیگری داشتن این آیه به اونا مربوط نیست اصلا. این یعنی ما در اولین گام به نظر من قانون حجاب اجباری در کشور ما مخالف قرآنه، به خاطر اینکه قرآن داره به صراحت میگه که شما خداستون اونا مطمئن خودم از چی متمایز کنم.
البته ببخشید، معذرت میخوام خانم دکتر، ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم. بله فرمایش شما درسته، ما چون که موضوع برنامه بحث جامعه شناختی موضوع حجاب بود، بله من از این جهت خواستم اینو عرض کنم که بی‌حجابی و رعایت نکردن موازین اخلاقی، حالا چه در پوشش، پوشش یه بخششه.
نه اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید من عرضم تکمیل کنم. چشم، در خدمتتونم. ببینید در این نگاه قرآن شما میبینید که اصلا پیشفرض قرآن اینه که یک گروه بیهجاب در جامعه وجود دارن، شما خودتون از اونا متمایز کنید. حالا اینا کیا هستن؟ مثلا فرض بفرمایید کنیزان بودن و یا معتقدین به غیر اسلام، حالا یا بت‌پرست بودن یا مسیحی بودن یا یهودی بودن در جامعه اون زمان. به هر صورت فلسفه حجاب در قرآن به طور ابتدایی این نیامده که برای حفظ خانواده، چون این خانم حالا برعکس خانم مؤمن حجابش رعایت کرد، وقتی کنیز رعایت نمیکنه باز اون فلسفه حفظ خانواده وجود نداره دیگه. وقتی هم که شما یعنی اون به خطر میفته، وقتی هم که شما میاد با یک قانونی در داخل کشور اسلامی اینو برای همه واجب میکنید، یعنی در واقع شأن فلسفی این مطلب رو در واقع نادیده گرفتید، اومدین همه رو مثل هم کردین. حالا باز دوباره میخواییم بگیم که بیاییم ببینیم که اون آقای آمریکایی چی گفته. گفته که مثلا تفاوت‌های جسمی و روانی هست. بله اگه آقای آمریکایی اینو گفته که این آقا به این عکس نگاه میکنه مثلا دلزادگی نسبت به همسرش پیدا میکنه، ولی ما در قرآن اگر که آیه حجاب و ضرورت حجاب رو برای زنان مؤمن داری، حکم غرض بسر و حرمت نگاه رو برای مرد مؤمن هم داریم دیگه.
بله بله درسته.
الان به این صورت شده که خانم خودتون رو بپوشونید که آقایان اذیت نشن. خب یعنی چی؟
درسته. بله
شاید خانم هم اذیت بشن از این که آقایان مثلا یه لباس شیکی بپوشن. ما میتونیم به شما بگیم آقایان این لباس شیک آقایان مثلا شلوار جین یا مثلا کلا اصلا نپوشین. اصلا اینجور نیست. آقایان چون همیشه در طول تاریخ در قدرت بودن، اومدن نگاه کردن به ضرورت هایی که به نظر خودشون نیست که مسائل خودشون رو حل کنن. حالا این حجاب آیا مثلا این خانم دست و پاشو بسته بش آقا برگردیم 60 سال پیش میگفتن، 70-80 سال پیش میگفتن خانم ها درس هم نباید بخونن، 60 سال پیش میگفتن مجلس نباید برن، رأی نباید بدن، نماینده نباید. هر جور که نگاه بکنیم آقایون نداره. آقایون ایران در طول تاریخ کشور سوئیس 1971 به زنان شرط رأی داده برای انتخابات مجلس پارلمان. در طول تاریخ مردها هر جور که تونستن زنان رو محدود کردن که مسائل خودشون رو حل کنن، در حالی که قرآن اینجا خواسته مسئله زن رو حل کنه. گفته خانم شما اگه میخوای مزاحمت برات ایجاد نشه حجاب داشته باش، که شما فرق کنی با اونایی که نمیخوان حجاب داشته باشن. حالا قانون حجاب اجباری در کشور ما اومده اصلا این فلسفه متعالی قرآن رو در واقع نادیده گرفته، بعد شروع کرده به تراشیدن فلسفه های جدید، در حالی که خب اگر ما نگاهمون به قرآنه خب ببینیم که قرآن به چه دلیل این رو ضروری کرده برای زن مسلمان. و چیزای دیگه به تبعش میاد. من نمیگم نمیاد، اگه ما تونستیم ترویج بدیم تحکیم خانواده هم میاد، من اینو منکر نیستم، اما مسئله اینه که اون چیزی که قرآن اول میخواد این نیست که حجاب برای تحکیم خانواده است، وگرنه به اون کنیز هم میگفت باید بکنی. به پیغمبر هم تو مدینه میفرمود که شما باید وادار کنید که یهودی ها و مسیحی ها هم حجاب داشته باشن، چون خانواده مردان